بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه مباحثه طب المعصومین تاریخ 17/11/1390 صفحه 99 از کتاب طب المعصومین الجلد. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. علیکم السلام. الجلدو، کلمه الجلدو و کلمه الجلدو و واژه‌های این چنینی در سیدی جامع الاحادیث نورسه بیش از 1000 و خورده مورد اومده. دیگه همه مؤمنان نگاه کنید، چند ساعت وقتتون رو میگیره اما مطالب خیلی دستتون میاد. حالا مباحث ما اینجا الجلدو. جلد یعنی پوست، جمع جلد یعنی جلود، جمع دیگش اجلاد می باشد. بعد تو کتاب نمیشته راجع البشرت، راجع فعل امر، راجع البشرت، رجوع کن به بشره. خب در همین کتاب قبلا ما بحث بشره کردیم، در کتاب طب المعصومین صفحه 50 بحثش کردیم، سی دیاش هم هست. بحث بشره رو مفصل کردیم که بشرت جمعش بشره. کلمه البشرته 321 بار در سیدی نورسه، نورسه جامع الاحادیث اومده و 64 بار در سیدی نور دو آمده. سیدی نور دو 446 کتابه، 64 بار اومده. سیدی نورسه 800 کتابه، 321 بار اومده. همه رو نگاه کنین، خیلی مطلب داره، بعضیاش رو ازتون میگم. حالا ببینیم کتاب چی میگه. یک روایت آوردن از امام صادق علیه السلام روایت آورده، یقول فی القبیراء، در رابطه با سنجد، میوه سنجد رسیده خوردن. قبیراء سنجد رسیده خوردن، میوه سنجد رسیده خوردن، آفات گیاهی نداشته باشه، سموم شیمیایی هم نداشته باشه، انگل‌های گیاهی این حرفا هم یا قارچا نداشته باشه. حالا کلمه القبیراء 132 بار، 132 بار در سیدی نور دو جامع الاحادیث اومده. دیگه باز همه روایات مؤمن رو نگاه کن. تمام این چیزایی که تا حالا گفتم و سریع رد شدم و بخوای تحقیق کنی و یه هفته وقتت میگیره. پس ها فهمیدی عمو جان؟ حالا امام صادق چی فرموده در رابطه با میوه سنجد رسیده؟ ان لحمه ينبت اللحم، گوشت میوه سنجد می رویاند گوشت را بر بدن انسان. پس تو بحثای بافت عضلانی نقش ویژه داره، نظیر خرمای خشک برنی، خرما، رطب، صرفان، مشان، زاهدی، تمر برنی، چه خرمای تازه رطب، چه خرمای خشک تمر. یادتونه گفتیم در بیماری های دیستروفی یا ضعف عضلانی ارادی، عضلات ارادی، یا مثلا میاستنی گراو، یعنی ضعف عضلانی شدید، ضعف عضلات ارادی. یادتونه گفتیم خرما بهترین میوه هست در درمان و پیشگیری از این دو بیماری. حالا مباحث خودم برای بافت مایچه بدن، خب از این پاتولوژیست تخصصی باف، اینجا سنجد گوشتش اولین حرف میزنه. سنجت هم تو جیره قضاییت باشه. حالا فرض کن من هم دیستروفی دارم، هم میاستنی گراو دارم، هم پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز دارم، هم عضلاتم کم از حیث بافت عضله. اینجا میگیم هم بعد از غذات 7 خرما بذار، هم یه قاشق پلوخوری پودر سنجد از پوست و گوشت و هستش هم که پودره قاطی شیر کن بخور. گرفتیم مومنان این صابونه کیف کن. بعد از نهار شامدم 7 خرما بخور، تمام 4 تا بیماری همزمان خوب میکنی. درست شد مومنان؟ ان لحمه ينبت اللحم. بله 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 توی بله بله گفتم با شیر بخواین هم بزنین تو شیر. ان لحمه ينبت اللحم، گوشت سنجد رسیده میرویاند گوشت را بر بدن آدمی. و عظمه ينبت العظمه، و هسته آن یعنی استخونه اون، منظور هسته است، کنایه از هسته. و هسته سنجده رسیده می رویاند استخون رو بر بدن، یعنی از حیث بیوسپی و تراکم سلولای استخوانی کم نمیاری که دچار پوکی استخوان بشی یا دچار سرطان استخوان بشی که استخوانات بسیار شکننده باشه. و جلدهو ينبت الجلد، و پوست سنجد پوست بدن رو می رویانه، یعنی فعالسازی سلول‌های بنیادی پوست و ایجاد سلول‌های جدید جایگزین سلول‌های مرده. پس پوستت خیلی نازک نمیشه که با کوچکترین خراشی ملتهب بشه و یا دچار مسائل دیگه مثل اگزمای پوستی مثلا بشی. حالا شما در آن واحد هم پوستتو نرم و لطیف میکنی، هم سلولای بنیادی پوستتو فعال میکنی. میگیم یه قاشق روغن کنجد یا ارده با نهار یا صبحونه میخوری. بعد مؤمنا پوست سنجدم که با پوست میوه سنجدم که به همراه غذا دی همجور که گفتم که خوردی، درست شد مؤمنا؟ هم از حیث لطافت پوست که روغن کنجد اینا خوردی دست طلا، هم مؤمنا هم از حیث بازدهی سلولای بنیادی که سلولای بنیادی پوست کمکار نشه در تولید سلولای جدید. اینجا بصورات پوستی سلولای مرده پوستی کم شده. زمینه بیماری داوصدف یعنی پسوریازیس برات هم پیش نمیاد. قربون این امیرالمومنین برم و امام صادق هنوز ادامه دارم، من یک کم گفتم دیدیم معصوم آسون صحبت میکنه، هر کسی با هر سطح سوادی متوجه میشه، اما کاملا علم و یقینه ها، کاملا علم و یقینه. و جلدهو دا اصدر تو طب رسول مصطفی 4 مدل داره، همه رو توضیح دارم. دا اصدر یعنی پسوریازیس، خفیف داره، شدید داره، پوستچولر داره و معکوس داره، 4 مدل، اونا رو یک ساعت توضیح دارم. خب اینم تموم شد. این روایت مؤمنا یک سندش تو کتابه که نوشته مکارم الاخلاق صفحه 176. یه سند دیگه هم اضافه فرمایید، کافی جلد 6 چاپ اسلامیه صفحه 361 حدیث 1. برای سندهای بیشتر به سیدی ها میتونی مراجعه کنی، میتونی به کافی چاپ دارالحدیث که 15 جلدی هم مراجعه کنی. دیگه من وقت نکردم. حالا مؤمنا زیرش یک حاشیه بزنین، چون مبتلا به اجتماعه یه چند تا حاشیه واسهتون بگم. حاشیه اول، پیشگیری و درمان قارچهای پوستی. یک، از حوله مشترک پرانتز باز، از چوب مسواک مشترک تو پرانتز باز ادامه بنویس، از شانه مشترک چند تا نقطه بذار پرانتز ببند، استفاده نکنید. آقا حرف ما رو هم گوش نکنید. فرمایش رسول الله ثلاثتون لیس لها اشتراکو المشت والمندیل والمسواکو، سه چیز درش شریک نشین، یکی حوله، یکی مشت یعنی شانه، یکی هم مسواک، این سه تا با هم شریک نشین. چیزای دیگه هم هست ها مؤمنا. شماره دو، میخوام پیشگیری و درمان قارچای پوستی کن. شماره دو، از صابون گوگردی، از صابون گوگردی استفاده شود. داروخونه ها و عطاری ها هر دوشون دارن. از صابون گوگردی در حمام استفاده کنید. تموم شد. این تذکر اول بود. حالا مؤمنا تبصرتون، در دنیا و آخرت پوستت سالم باشه، تمیز باشه، شفاف و براق و درخشان باشه. درست شد مؤمنا؟ حالا یاد داشت بفهمه. برای نرمال کردن پوست، یعنی سالمسازی پوست بدن و داشتن پوستی براق و روشن و شاداب، زیایی گوید یک سری چیزها بایستی ترک شود. الف، یک سری چیزها بایستی ترک شود. مثلا در نور مستقیم آفتاب زیاد نباشید، یعنی در کل روز بیشتر از ربع ساعت نباشید. دو، در پرتو اشعه ماوراء بنفش و لامپ های فلورسنت یعنی مهتابی زیاد نباشید. سه، غذاهای صنعتی نخورید. چهار، یعنی فست فود ها، سوسیس، کالباس، همبرگر، مرغ کنتاکی، پنیر پیتزا. چهار، غذاهای مونده نخورید. پنج، اسانس های شیمیایی نخورید. شیش، بدکاری کبد نداشته باشید. هفت، یبوست و یا بواسیر خود را درمان کنید. هشت، مال حرام نخورید. اگر شبهناک نخورید بهتر است. این آخری که گفتم ها، صورتتون نور داره، کل پوست بدنتون نور داره. آخری که گفتم در دنیا و آخرت و این واقعیت خارجی داره. حالا علم جدید مؤمنا اون قبلی هاشی میفهمه، اما این تیکاش که از تو روایات درمیاد هیچی نمیفهمه. حالا مؤمنا به کارهایی که بایستی انجام شود، به کارهایی که بایستی انجام شود. یک، هر روز یک قاشق پلوخوری کلقوز خام بخورید. ها ککمه که صورت اینا عبه میره یا بدن لکای قوی ریزه میگیم ککمه، اینا عبه میره. دو این بله آره آره هیچ فرقی نمیکنه چون خامه، شور و تب دادن نیست. اگر معده ضعیفه بدون پوست میخوری، همون مغز استوانهش که سفیده. اگر معدت قویه با همون پوستش بجو، هیچ اشکال نه. شماره دو، تو 24 ساعت یه قاشق پلو خوری، چلقوز خام تفتاده و شور نباشه. نه همینه که میوه خشکباره آجیل فروش هم میفروشن، همه خام باشه تفتاده و شور نباشه. شماره دو، این مخلوط را بر پوست بمالید یا زماد کنید، یعنی مخلوط ماست چرب نصف استکان به اضافه روغن زیتون یک قاشق مربا خوری به اضافه آب لیمو ترش تازه، آب لیمو ترش تازه یک قاشق پلو خوری. سطح پوستت از بصورات پوستی پاک میشه و براق میشه. سوم، نماز شب بخوانید. گوش خودم تاب میدم به کسی بر نخور، انقدر فواید داره، یکیش اینه خوشگل میشه کل بدنت ها، حالا یکیش صورت اینه که میگم واقعیت دارم، روایت هم زیاده. نماز شب بخوانید. چهار، همیشه با وضو باشید. اینا رو حرفای منو گوش نکنید، حرف رسول الله، حرف امیر المؤمنین، علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، به حال جلد 70. همیشه با وضو باشید. باز حرف منو گوش نکنید، فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام گوش کنید که میگه در آخر زمان سه چیز براتون واجبه، یعنی واجب اخلاقی. یکیش اینه که وصیتت همیشه نوشته شده باشه. دومی که همیشه با وضو باشی، چون نمیدونی کی مرحوم میشی، موتای ناگهانی میاد، موت فاجعه میاد. سومی که اگر وقت نداری، حوصله نداری، لااقل شبا قبل از خواب با وضو بخواب. سوم چیه مؤمنا؟ همیشه نماز تو اول وقت بخون، چون بعضی اول وقت زندن، آخر وقت مرده. اول شب زنده، صبح میشن لا اله الا الله مرده. پس شبا قبل از خواب با وضو باش حداقل. اگر کل 24 ساعت نمیتونی با وضو دائم الوضو باشی. حضرت اینا تو روایت ها در ملاحم همدانی طاوی. و از نظر فقهی میگیم مستحب مؤکد، همیشه مستحب بوده، آخر زمان میشه مستحب مؤکد. از نظر اخلاقی واجب اخلاقی. حالا ما بحثمون بحث پوسته. میگیم یکی از آثار مثبتش چیه؟ پوستت مؤمنا چی میشه؟ براق درخشان دلبرو. حالا با ناموس زندگی میکنی؟ دلبری میکنی، چون پوست هم محافظ کل بدنه، هم سبب جاذبه میشه. تصاحب فهمیدیم مؤمنا با یه تیر چند تا نشون میزنی دنیا آخرتت خوبه. این هم شماره چار، همیشه با وضو باشی. پنجم، آب وضو را خشک نکن. در غسل بله چه وز... نه بله بله با آب قلیل یا جاری مثلا وضو بله اون مال غسله، مخصوصا این دوتا. صورتتون رو با حوله دستمال، دستمال قلیل نمیخواد خوش کنی، اما خودش خوش میشه. مثلا حموم هم رفتی مؤمنا، غسل مستحب غسل واجب نکردی، تو سر و بدن تو خوش کنی صورتت خوش شد. لازم نیست اول حوله بکشی به صورتت، یه رفتار منفی که مردم دارن اول میگن از صورتشون خوش میاد، وقت این بشره ها که سطحی ترین لایه پوسته آسیب میبینه، بعدش لایه چی آسیب میبینه؟ لایه مالپیگی آسیب میبینه دومی. لذا مومن لازم نیست. باز بعضی هم بدتر از این، مثلا تو حموم لیف یا کیسه به صورتش میشه، بابا جون کف پات که نیست که، صورتته. لذا این صابون یا شامپو کف دستت بمار بعد به صورتت یک بار. لذا فهمید عمو جان؟ میخوام بگم بعضی ها رفتار منفی با خودشون دارن. چقدر ما تو روایات شیعه داریم این وضوع شرعی که میگیری 10 تا ثواب داره، اگر این اعضای وضوع رو خوش کنی 9 تا ثوابش میپره، فقط یه ثواب برات مد، همون قصد قربت کردی وضوع گرفتی. میخوام دینمونه بگم، هم دنیات در نظر گرفته هم آخرت، به دین عمل کن، هم دنیات خوبه هم آخرت. این هم شماره 5، آب وضوع رو خشک نکنی، نسخ خاص هم داره. بعد عمو جان هم قسلم گفتم صورتت خوش نکن، از حموم میای بیرون ها، از استخ اومدی بیرون، سرت خوش کردی، بدنت خوش کردی، خب صورت هم تا وقت خوش میشه دیگه، لازم نیست اول با حوله صورت خوش کنی. گرفتیم مومن هایی از اشتباهات رفتاری با خودت، میگیم رفتارت با خودت و با بچت منفی نباشه. بچه رو بردی همون که مستحبه که با لباس باشه، نه اینکه با شورت هفته این حرفا باشه که حرامه، یا لباساتو بکنی با شورت پاچه بلند باشه، بازم هیبت بابا و شوهر نباید بریزه. اینم تو روایات داریم ها. میگه پدر با بچهش حموم نره تا هیبت بچه جلو هیبت بابا جلو بچه نریزه. چقدر اسلام قشنگ. حالا به بچهت کمک می‌کنی، با لباس عادی به بچهت کمک می‌کنی، پیراهن زیر شلواری داری پشت لیف می‌کشی کمکش می‌کنی، خب پیراهن لباس تو عوض می‌کنی، لازم نیست لخت و پلخت جلو بچه بری تو حموم. اینیم که میگم اینا روایات ها، ولی رعایت نمیشه. آدم دوست هست با بچهش، اما نه اینکه خودشو تخریب شخصیتی کنه که بعد بچهش لوس و نونور بار بیاد از باباش حساب نبره. این از اشتباهات جدیده. چرا؟ چون به کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق الان فرزند سالاری هست، اینم غلطه. پدر سالاری و مادر سالاری و فرزند سالاری هر سه غلطه. نه، هر سه باید آشنا به وظیفه باشن، در چارچوب اسلام ولایی طبق وظیفه عمل کنن. مؤمن عزیزه، مؤمن به خاطر اطاعت از خدا، خدا بهش مهابه هیبت داده، نباید به دست خودش خودشو از عزت بندازه، از هیبت بندازه. مطلب ششم، روغن کنجد تو 24 ساعت یه قاشق پلو خوری مؤمنا بخور. حالا همجوری دوست داری بخوری، اما بطی آل هضمه، هضمش کنده، مصلحش چیه؟ آفرین عسله. یا این که نه، به شما عرض کنم که به زمیمه قضات بخوری. فواید دیگه هم داره روغن کنجد، ببخشین لفظم بد میشه، حالا از باب این که تفریحات سالمه خستگیتون در بره، یه پرانتز یادگاری بهتون بگم. اگر کسی کمرش لقه، اگر کسی کمر لقه، هی تون تون برکتش میاد، هنوز ناموسش تو مدار نیمده، این هم مدار خارج میشه، چیکار کنیم؟ کمر لقه شوهر خوب کنیم؟ میگیم سه تا کار کن. یک، نخود کشمش بخور روزی یه مش. دو، سیاه دونه با عسل بخور، یه قاشق مرب بخوری. سه، روغن کنجد به آلتت بمان. اینجا زود تحریک نمیشی که زود برکتت بیار، اینم قابل عرض تم شد. میگی حاج آقا سنم کمه یا سنم رفته بالا، میل جنسیم کم شده، به ناموس حلالم ازدواج قانونی شرعی کردم، میل جنسیم کم شده. میگیم دو تا کار انجام بده، یکی گلبرگ گل سرخ آتشی که فرانسوی ها میگن تیروز، یا قشن مرب بخوری تو دیره غذایی داشت. یکی دیگه هم چیه؟ شقاقل، یا قشن چای خوری تو دیره غذایی باشه. میل جنسی هم به ناموس زیاد میشه. چرا مبتلا بشی به خستگی جنسی؟ ناموستو پس بزنی. شغال گیاهی، گل شقاقل هست.
شقایق؟
نه نه، موفق شقاقل.
ایشاست گل.
بله، گل.
بعد مربای شقاقل شما؟
آره. بله بله. خب نه، اونا از همه چی درست میکنن. حالا اینجا مومن این پرانتز بود، خواستم تفریحات سالم باشه. حالا مثل گل سرخ آتشی، گل برگاش قرمز روشنه، قرمز روشن. خال فرانسوی ها میگن تیروز. نه اون میشه گل محمدی، اون میشه روز. نه این تیروزه، فارسی خودمون میگیم گل سرخ آتشی، با گل محمدی یکم فرق میکنم. آفرین، یه قاشق چای خوری تو 24 ساعت یه بار. آفرین. بله بله فرق. خب پرانتز بود مؤمنان. خواستم بگم حالا ما بحثمون پوسته. شیشومیش چیه؟ روغن کنجد. میتونی یه قاشق پلو خوری بخوری، میتونی مؤمنان با عسل بخوری، میتونی این روغن کنجد تو با نهار یا شام بریزی تو غذا بخوری. مطلب هفتم. پس شیشومی شد روغن کنجد یا ارده رو مخلوط با عسل بخور. مطلب هفتم، طالبی بخورید، اینم پوستتون لطیف میشه، عین کنجد. این برای لطافت پوسته، چون بعضیا پوستشون مؤمنا زمخته، بعضیا پوستشون مؤمنا مثل کیسه است، خش میندازه، عین سنباده خش میندازه. جدا میگم مؤمنا، شما خودتون نبینید. مطلب هشتم، نمک با آویشن بخورین. الملح مع السعتر، اینا روایات داریم. 11 فایده داره، هم برای پایین تنت خوبه، هم برای پوست خوبه، که تو روایات داریم. خب میگه بشرت رق رقیق میشه، یعنی از زمختی در میاد، لطافت در میگرده مؤمنا، ولی موندگاری پوستت هم زیاده، طول عمر سلولای پوستت هم چیه؟ زیاد. 11 فایده داره. نمک با آویشن، لذا اول آخر غذا نمک با آویشن بخورین، حتی برای پایین تنت هم خوبه، که بحث تقویت قوه باه و نعوذ کامله. قربون امام صادق برم، دنیا و آخرت رو یک جا گفت. آفرین. اصلا نسبت یک سوم به دو سوم، یعنی یک سوم نمک، دو سوم آویشن. بخ اول آخر غذا نوک قاشق چایخوری از این مخلوط بخور، مخصوصا وقتایی که ماست و دوغ میخوری قاطیش کن توی ماست و دوغت، یک سوم قاشق چای خوری قاطی کن. مطلب نهم، لکل شیئن بله بلا، و برای مباحث ما هم بلا بوق ماشینا. مطلب نهم، در نرمال سازی پوست، صبح ناشتا انار شیرین یا آب انار شیرین یا ربع انار شیرین بخورید. اگر انار شیرین بود یک دونه انار کافیه. اگر صبح جمعه بود، اینجا یه انار شیرین، دوتا، ستا، تا 40 روز بیمه، تا 80 روز، تا 120 روز بیمه میشه. نه غلظت خون، نه سکته، هیچ کدوم نمیاد. بله صبح جمعه، اینا روایات داریم، نصوص خاصه داریم. بله بله دیگه اصلا دیگه ناشتایی نمیخوری ها، این صبحونه بله بله شیطان، یعنی هر موجود مرموز مؤذی، یا تو ماشه شیطان معناش اینا، یعنی موجود مرموز مؤذی، اذیت کننده، آزار دهنده. حالا میتونه موجودات ذره بینی باشه، مثلا میتونه انواع عفونت ها باشه، میتونه غلظت خون باشه، میتونه چربی خون بالا باشه، میتونه گردش خون ضعیف باشه، اینا همه چیزایی هستند که موجودن، اذیت هم میکنن. حواست پرت شه آدم کله پا میشه. پس مطلب نهم چی شد عمو؟ صبح ناشتا انار شیرین، یک مثلا یبوست اینا دارم آبش میگیرم، میشه یه استکان آب انار شیرین. فصلایی که نبود یه قاشق پلوخوری رو به انار شیرین، ولو هفته یک بار باشه. که بهترین زمانش گفتم صبح جمعه که نصوص خاصه داریم. مطلب مؤمنات دهم، حوله به صورت نکشید. مطلب یازده، لیف و کیسه به صورت نکشید. آها، باید به دست بکشه بعد به صورت، به صورت نکشید. دوازده، صبحانه، سحری، شیر عسل بخورید. هر چی دیگه دوست داری بخورید نوش جانه، اما شیر عسل بخور. مخصوصا کسایی که حاملن یا بچه شیردن یا تو سن رشدن مثل جوانان و نوجوانان، حتما باید شیر عسل بخور. بلخص کسایی که محسنن، تحقیقن، پژوهشگرن، اهل مطالعه، شیر عسل مؤمنه بخور. علیکم السلام. مخصوصا کسایی که سنشون مؤمنه بالاست، بهترین صابونت شیر عسل. مدل های مختلف ها، مثلا کمخونی های مختلف داری، فقر آهن و فقر ویتامین B12 و فقر اسید فولیک عسل و. مشکلات پایین تنه از ایس عفونت و ای چیزا هست، شیر عسل و. مشکلات مزاجی داری، بازم شیر عسل بخور. مثلا میگی شکم روش دائمی دارم، میگیم شیر داغ رو با عسل بخور. شیر داغ سوزان نه، یعنی گرم با عسل بخور، چون داغ خاصیت عسل از بین میره. شیر گرم با عسل بخور، قابض شکمت. میگی آقا یبوست دارم، میگیم هل دهنده طبیعی، شیر سرد رو با عسل بخور. مسله به ربع ساعت میدوی به طبق قرارده صدام. پس صبحانه واسه پوستتون، پوستتون چجور بشه؟ پوستتون شفاف بشه و با آب و تاب بشه، یعنی از اعماق رگها این خون بیاد زیر موی رگای پوست. حالا پوستت چی میشه عمو جون؟ شفاف میشه. شیر عسل بخوره بده؟
داغ نباشه
داغ نباشه، باید گرم باشه، یبوست میاره. سرد باشه چی همون جون؟ مسهله. خواستم چند منظوره یادتون باشه، هر کسی مزاجشو در نظر بگیره. حالا بحثمون تو پوسته دیگه. مطلب مؤمنا سیزدهم، هفته ای یک عدد سیر بخورید. که امام رضا میفرماید چقدر فایده داره. حالا یکیش هم مربوط به پوستته. آفرین، و یک دونه سیر بخوای. اینجا مؤمنا چند فایده داره؟ یکی سیر مؤمنا پوست نه نه اون که یه اون یه قبه میشه، نه یه پر. آفرین، یه حبه. آفرین، یک دونه از اینا بخوریم. این برای آدمای سالم. حالا اگر کسی مؤمنا خوب هم فشار خون داره، هفت مدله، هم تصلب شرائین داره، سختی رگ ها و رسوب تو رگ ها، هم گردش خونه ضعیف داره، هم قند خونه بالا داره، هم چربی خون داره، هم کبد چرب داره، فرض کنم بیان. حالا اینجا هر روز باید یه دونه بخوره، هر روز. تمام اینا افت میکنه، پوستش هم که چی؟ تو مداره، شفافیت و درخشندگی و آب و تاب، این یه جوان 18 ساله مؤمنا. اینا یه دیگه هم که شماردم همه میاد پایین. پس اوسه آدم سالم مؤمنا، اوسه آدم آبپز اشکال نداره، خاصیتش کم میشه. خب اگر میخوای بو نده مؤمنا، گفتم قبلا این سیری که خوردی بعدش سبزی و کاهو بخور، دیگه اصلا دهنت بوش از بین میره، مال مزاجم بوش از بین میره، چون بوی سیر از کل پوست بدن و از بازدم میاد. شما بعدش اگه سبزی خوردن بخوری مؤمنا، و یا کاهو بدون سس بخوری، یا بوش از بین میره. حالا منظورم پوست ها، بحثمون رو گم نکنید. پس واسه آدمای سالم امام رضا تو طب رضا چرا داره چی عمو جان؟ میگه هفته یک دونه سیر بخور. تموش. مطلب چهارم، کسی که معده‌اش ضعیفه پختش بهتره. اینا رو گفتم قبل. مطلب چهاردهم، با نهار و شام کاهو بدون سس بخورین. وسط نهار یه پرتقال شیرین، وسط شام یک لیمو شیرین بخوریم. خیلی فواید داره. ولی الان ما فعلمو بحثمون توی پوسته، پوست سالم، پوست روشن، پوست براق، پوست شفاف، پوست درخشان. ببین ما این پنج تا رو می‌خوایم. حالا می‌خوایم ببرا کنیم. درست شد آقا؟ ما حرفم تو این پنج تا است. مطلب 14. حالا مؤمنا می‌خوام یک چند دقیقه تون تون می‌خونم. لازم نیست بنویسیم. می‌خوام بحث اخلاق و موعظه‌م رو، نیست بحثمون هم پوست بود، با حرف افراد دیگه موعظه کنم، نصیحت کنم خودم رو و دیگران رو. آقای دکتر محمد تقی رادپور، متخصص پوست، ایشان در سال 1317 هجری شمسی به دنیا آمده. این آقا پدر پوست در استان خراسانه، الان هم سنش قریب 100 ساله. ببراق اهل خدا پیغمبر و ذکرم هست. در اون زمان 1317 و این حرفا، اکثر اطبای مشهد، شهر مشهد، دیپلومه ها بودن و به صورت طب سنتی عمل می کردن و دانشکده پزشکی هم شهر مشهد نداشت. بعدن 4 سال دوره طب عمومی به صورت فشرده می خواندن. پروفسور خارجی به نام اوورلین رئیس دانشکده پزشکی شهر تهران به شهر مشهد آمد و در آموزشگاه عالی بهداری در شهر مشهد 15 نفر رو انتخاب کردم از برای دانشیاری و استادی درس بخوانن. در اون زمان رئیس آموزشگاه عالی بهداری مشهد دکتر سامیراد بود. سامیراد در سال 1328 هجری شمسی این آموزشگاه عالی بهداری مشهد تبدیل شد به دانشکده پزشکی. آقای دکتر محمد تقی رادپور 6 سال رئیس بیمارستان امام رضا علیه السلام، 8 سال معاون دانشکده پزشکی بودند، 3 سالم مدیر گروه پوست اطفال، 3 سال هم مدیر گروه پوست اطفال بودن تو شهر مشهد. مدت 7 ماه رئیس بیمارستان قائم مشهد بودن، سپس بازنشسته شدن. اولین بخش پوست را در بیمارستان 200 تخت خوابی رو دایر کردن در سال 1322 هجری شمسی. سپس در بیمارستان امام رضا علیه السلام بخش پوست تأسیس کردن. همین آقای دکتر محمد تقی رادپور که پدر پوست استان خراسانه. در سال 1350 هجری شمسی بازنشسته شدن. این تحقیقات هم من 3 سال قبل آن دارم واسهتون میخونم. همکنون که سال 1387 هجری شمسیه، ولی ما الان سال 1390 داریم درس میدیم، نزدیک 100 سال سن دارم. حالا شده 100 خورده. حالا میخوام موعظه ایشونه بگم. مؤمنان نیست داریم پزشکی اسلامی و سنتی بهش خیلی چیزا میخونیم. حالا میخوام همین حرفا مقدمه بودم، میخوام موعظه این آقای مذهبی رو بگم. دکتر محمد تقی رادپور متخصص پوست، موعظش چیه؟ آقا میگوید راز سلامت و طول عمر، 1 توقع از هیچ کس ندارم، 2 نسبت به دیگران بدبین نیستم، 3 بدبین نبودم، لفظش اینجوری، 3 همیشه شکر خدا می کردم حتی در زمانی که بیمار می شدم، در زمان بیمار شدنم باز هم می گفتم این لطف خداست. به اصطلاح عامیانه خودمون، گوشی دستش بیاد به کاراش رسیدگی کن. مسائلی افراد درباره این آقا گفتن، مثلا دکتر زهرا فاضل متخصص پوست، دکتر مصطفی متخصص پوست، دکتر صد متخصص پوست، درباره جناب دکتر محمد تقی رادپور باز اینا مطالبی دارن. موعظه‌ای که از آقای دکتر محمد تقی رادپور هست اینه که اطبای جوان، اطبای جوان طب را، یعنی پزشکی را، طب را به عنوان خدمت بدانند نه به عنوان تجارت. اینم موعظه خوبیه. و کارهای انجام دادن مؤمنان، یکی از شگرداش اینه که هم پزشکی جسمی رو در نظر داره با اینکه متخصص پوسته، هم پزشکی روانی رو، هر دو شد دقت میکنه. مثلا بچه‌ای 12 ساله که 2 سال فلج بود و با زانو راه میرفت، با مادرش پیش دکتر محمد تقی رادپور اومد. این آقای دکتر با سوزن کف پای بچه زد، داغ کرد کف پاشو، دید پاش حس نداره. بعد فهمید این آقای دکتر محمد تقی رادپور فهمید که این بیماری بچهش جنبه روانی داره که احساس درد نمی کنه و کف پاش کاملا حس نداره، لذا او رو درمان روانی کرد تو بحث مشاوره روانی. دیدیم؟ پس یک دکتر حاذق چیه؟ جامع نگر واقع بینه، جزء نگر نیست، کوته نظر نیست که تو یک رشته بره جلو. خب معلومه آقا؟ یکی دیگه از موعظه های دکتر محمد تقی رادپور چیه؟ میگه توقع و انتظارات بیجا از دیگران داشتن درد و بیماری می آورد، چه درد و بیماری جسمی چه درد و بیماری روانی. بعد یه سری کارهای خوب هم داره، این اونم واسش بخونم، آموزنده است. 3 بار مکه رفته، 7 بار عتبات عالیات رفته، 12 بار سفر تحقیقاتی به اروپا داشته، زندگی قانعانه داشته، توکل به خدا و توسل به معصومین داره. و من ایشون دیدم مؤمنا، خب وقتی که حرف از خدا و قیامت میزنه مؤمنا یا دوست داره عاقبت به خیرش، همجوری اشکش هم جاری میشه. پس ما تخصص متعهدانه میخوایم، متخصص متعهد. خب این جمله ایشون واسهتون بخونم. بهترین، آقای دکتر محمد تقی رادپور میگه، بهترین شادی من این است که کسی به من بگوید خدا گناهان تو را بخشیده، آمرزیده و عاقبتت رو به خیر کرده و از خدا میخوام مرا تو دنیا ببخشه بعد ببره. تصور فهمید مؤمنا، این یه مطلب. چون بحث پوسته اینم بگم مؤمنا یه 5 دقیقه. یکی دیگه از دکترا که بله بله اینم بگم چون دیگه تکرار نکنم فرق. یکی دیگه از دکترا، دکتر سید کاظم مصطفی، متولد خرمشهر در سال 1317، خانومشم شکوه مصطفی، همسر ایشان 40 سال پیش ازدواج کردم. دکتر سید کاظم مصطفی متخصص پوست، در سال 1349 از دانشگاه تهران، در سال 1351 استادیار رسمی در شهر مشهد در دانشکده شروع به کار کرد. در انگلستان مدت 3 سال در دانشگاه لیکس و دارای 25 سال تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد، همکنون 71 سال داره، با امروز میشه 74 سال. نه نه، اون روحانی هم داریم، متخصص کلیه خیابون تهران میشه، یه روحانی دیگه هم داریم تو خیابون خاکی، آخوند خراسانی متخصص علوم آزمایشگاهی، شاگرد آیت الله زنجانی، روحانی های دیگه هم داریم، دهنم میبندم به خاطر بعضی چیزا کشف اسرار نشود، مات نشود. دو تا دیگه از استادای دکتر سید کاظم مستوفی، مثل دکتر خلیلی، مثل دکتر صدر، این دوتا از اساتید دکتر سید کاظم مستوفی هم. دکتر راتپور که ذکر خیرش کردم، مؤمنا پدر پوست در استان خراسانه، استاد و رئیس بخش که بود، خیلی مشوق دکتر سید کاظم مستوفی بود که برای ادامه تحصیل سفر به کشورهای خارجی داشته باشه از برای تحقیقات گسترده تر. حالا مؤمنا دو تا موعظه و توصیه، یکی از پدر کشاورز دکتر سید کاظم مستوفی، یکی هم از خود دکتر، پدرش کشاورز. ولی موعظه که خوبه. پدر کشاورز این آقای مستوفی به پسرش دکتر سید کاظم مستوفی میفرماید: پسر جون، پزشکی قداست خاص دارد و خدماتش الهی است. خودتو آلوده به حب دنیا یا چهار مثقال اسکن نکن. وجدان حرف حساب، نمیگه از گرسنگی بمیر، نه، حق و زحمت بگیر، با عزت هم زندگی کن، اما عبد پول نباش. درست شد عمو جان؟ راست هم میگه. پزشکی قداست خاص داره. بعضی هم مومن ها سوادشون کم ها، ولی خدا بهشون عقل زیاد داده. پدر کشاورز عمو جان، پزشکی قداست خاص دارد و خدماتش الهی است. خود دکتر هم مؤمنا یک توصیه داره، خود آقای دکتر سید کاظم مصطفی میگه: آقا با بیمار خود صمیمی باشید، با بیمار خود صمیمی باشید و بیمار خودتون رو دوست داشته باشید، بعد با دقت کامل و دلسوزی لازم بیمارتون رو درمان کنید. وجدان حرفش حساب. وقتی یه سری افراد هستن که عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی هستن در قسمت چی؟ پوست، مثل خانم دکتر پزشکپور، مثل آقا دکتر محمد جواد یزدانپناه، مثل خانم دکتر فامیلی، مثل آقا دکتر احمد رضا طاهری، مثل آقا دکتر وحید مشایخی، مثل آقا دکتر پوران لایق، اینا همه هم عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی مشهدم. من عمدن اینا رو میخونم ها، به خاطر اینکه بعضیا در حوزه و دانشگاه هستن، میگن هر کسی که از هر جا رونده و مونده، هیچی هم بارش نیست، حرف جوانا رو نمیفهمه، اومده حج آقا شیخ شده. من میخوام بگم چرت و پرت در داخل و خارج کشور نگه، ما همه تونه میشناسیم. مثلا یکم میخونم ها که گوشی دستشون بیاد، قابل عرض داخل و خارج کشور. حالا مؤمنا عضو این آقای بزرگوار دکتر سید کاظم مستوفی، عضو هیئت علمی بارن که جواب به سوالات علمی از کل کشور میدن، چه با صورت مکاتبه چه به صورت فضایی مجازی در اینترنت داخلی و خارجی. 24 سال تمام، سالی یک الی دو بار از مشهد به شهر تهران میرفتن دکتر سید کاظم مستوفی. کتاب دو تا نوشته، کتاب درسنامه جامع پوست ایران. مؤمنا قشنگ وجدانم، هر کی داره مؤمنا دستش هم به جیبش میرسه میتونه یه دونه هدیه واسه هم مباحثش بخره. کتاب درسنامه جامع پوست ایران و کتاب مرجع آزمون پیشکارورزی و پذیرش دستیار با این بزرگواره دکتر سید کاظم مستوفی، کتابای قشنگی امامه. 16 سال این دکتر سید کاظم مستوفی مدیر گروه پوست مشهد بوده، شغل معلمی و علم رو بهتر از پول و ثروت میدونه. این از موعظه های این دکتر، میگه شغل معلمی و علم، حالا تحقیق پژوهش تدریس، هر کسی هر شغل شریفی داره، پولم داشته باشی ها، ثروتم داشته باشی، میگه این شغل معلمی و علم بهتر از چی عمو جون؟ پول و ثروت. انجمن متخصصین پوست مشهد در دوره اول دکتر سعد بوده، در دوره دوم دکتر سعد بوده، در دوره سوم دکتر سید کاظم مستوفیه، همکنون عضوی از انجمن پوست تهرانه، متخصصین پوست ها. و همکنون این انجمن متخصصین پوست مشهد یک انجمن مستقله، مستقل از شهر تهران عمل میکنه، نظیر حوزه علمیه مشهد که مستقل از قم عمل میکنه. من یه مثال زدم تو پرانتز، حالا بقیهش بمونه تو سیاست. نه دکتر فرید حسینی متخصص آلرژی، دکتر جاویدی عضو هیئت علمی، دکتر خارزمی متخصص بیماری های کودکان، اینها هم درباره دکتر سید کاظم مستوفی فرمایشاتی دارن. مؤمنا، دکتر سید کاظم مستوفی متخصص پوست مواعظی برای پزشکان عزیز داره. یک، برای ما هم خوبه. یک، برای خدا درس بخوانید و درس بدهید. برای خدا درس بخوانید و درس بدهید. دو، برای خدا به مریض رسیدگی کنید. سه، دوست داشتن شغل، یعنی شغل صحیح تو دوست داشته باش، مثلا پزشکی، شغل صحیح تو پزشکی تو دوست داشته باش، با شوق و میل صحیح کار صحیح تو انجام بده. مطلب چهارم، لذت از شغلت ببر. وقتی کار صحیح انجام میدی، درد و مشکلی از مشکلات مردم رو برطرف میکنی، تصور فهمیدی مؤمنا، اینجا لذت از شغلت ببر. تکلیف و بار سنگینی که هی بگی به من چه، به تو چه، به ما چه، خودشون خوب بشن مثلا، نه اینجوری نباشه. مؤمنا، ایشون هم یه دختر پسرکی هم داره، خودش که مشهده، اما پسر جانش هم دکتره. مثلا دکتر سید علی مستوفی، پسر همین دکتر سید کاظم مستوفی، فوق تخصص در دانشگاه هاروارد آمریکاست، این پسرش. دخترش هم مؤمنا دکتره، اینم فوق تخصص دکتر سیده شیوای مستوفی. درود بر شیعه، از مؤنث و مذکرش، از دکتر و پسرش. تصادف هم بگم ما بحث از شیعه اثنا عشری. دکتر سید بهروز مستوفی که برادرزاده دکتر سید کاظم مستوفیه. پس یکم بحثای پوست کردم، خیلی خلاصه، خیلی جنگی هم رد شدیم، چون دعیه فجره انقلابی رد شدیم. خواستم بگم اینا رو تحقیقات کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.